پایای خشونت علیه خبرنگاران به گونه لازم بررسی نشده است. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی گفت که وزارت داخله بسیاری از این گونه قضایا را به لوی سرانوالی نفرستاده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد با شماست.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید از بیش از 10 قضیه خشونت علیه خبرنگاران تعداد محدودی آن به لوی سرانوالی فرستاده شده است. سرور دانش میگوید در چند سال گذشته وزارت داخله قضایای خشونت و تهدیدات علیه خبرنگاران را طوری که لازم بود بررسی نکرده و آن را به ارگانهای عدلی و قضایی نفرستاده است. آقای دانش روز چهارشنبه در دومین نشست به هدف تطبیق طرز عمل مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها در کابل از مسئولین وزارت داخله و ارگان‌های امنیتی خواست تا در این عرصه به طور جدی عمل کنند.
چیزی که ما در طول سال‌ها مخصوصاً در اواخر از نزدیک تا حدود تعقیب کردیم با سرانوالی افغانستان، در یک قسمت در پلیس ما به نهایت مشکلات وجود داره. یعنی قضایای مربوط به تهدید و خشونت خبرنگارا از وزارت داخله و از پلیس دیگه بالا نرفته، از چند صد قضیه که اتفاق افتاده.
آقای دانش میگوید طرز عمل جدید مسئولیت خبرنگاران و رسانه ها برای تامین امنیت آنان یک گام برجسته خواهد بود. در این حال برخی از گروه‌های مدافع خبرنگاران میگویند هرچند این طرز عمل جامعی است، اما اگر عملا تطبیق نشود مؤثر نخواهد بود. خبرنگاران افغان و اتحادیه‌شان میگویند عدم دسترسی به اطلاعات، ناامنی، عدم رسیدگی به دوسیه قتل و خشونت علیه خبرنگاران و بسا موارد دیگر آنان را در محیط کاریشان نگران ساخته است. این در حالی است که پیش از این نیز برخی نهادهای حامی خبرنگاران بر مسئولیت آنان ابراز نگرانی کرده، گفتند که قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سال روان میلادی نسبت به سالهای گذشته دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که سخنان معاون دوم رئیس جمهور در مورد خبرنگاران دقیق است.
معاون صاحب خبر ده بالکل
وای میگوید این گفته های معاون دوم حقیقت دارد. آنان نظارتشان را انجام دادند و کمیته ای که ایشان رهبریش را به دوش دارد نیز همین قضایا را بررسی میکند تا این مشکل حل شود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که به تازگی محمد یعقوب شرافت، یکی از خبرنگاران افغان، در زابل از سوی افراد مصالحه نامعلوم کشته شد و عاملین این قضیه قادر به فرار شدند. خبرنگاران افغان به اشاره به این رویداد و ده ها قضیه مشابه دیگر میگویند حکومت باید قضایای خشونت علیه خبرنگاران را با جدیت و شفافیت کامل بررسی کرده و عاملین آن را مجازات کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در حالی که عملیات گسترده نظامی در موصل عراق وارد پنجمین روزه شد، خبر از فرار هزاران تن از این شهر می رسد. مؤسسه های خیریه در حال آمادگی برای رسیدگی به موج گسترده از بیجا شدگانند. اردوی عراق تلاش دارد تا موصل را از چنگ داعش بیرون بسازد. بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی بشنوید.
هزاران تن از موصل، دومین شهر بزرگ عراق، فرار کردند. همین اکنون عملیات گسترده اردوی عراق برای پس گرفتن موصل از نزد جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه دارد. موصل از نزدیک به دو سال به این طرف در کنترل گروه دولت اسلامی بوده است. کورتنی لیر، سرپرست اداره صحاوی مؤسسه خیریه شورای مهاجرت ناروی در منطقه اربیل کردستان عراق، از آمادگی ها برای رسیدگی به بیجا شدگان موصل حکایت کرد. مؤسسه شورای مهاجرت ناروی در حال حاضر برای رسیدگی به موج گسترده از بیجا شدگان از شهر موصل آمادگی می گیرد. انتظار می رود در هفته های نخست تا به 200 هزار نفر و به طور مجموعی تا به 700 هزار تن در ماه‌های آینده از موصل فرار کنند. جامعه کمک‌های بشردوستانه سخت در تلاش آمادگی است، اما رسیدگی به این همه افراد در یک زمان با چالش به همراه است. مؤسسه خیریه حفاظت از کودکان گفته است که 5000 نفر ظرف 10 روز گذشته از طریق سرحد وارد سوریه شده و به کمپ الهول رسیدند. طارق قادر یک نماینده این مؤسسه در مورد رسیدگی به بحران موصل گفته است وضعیت بسیار خراب است و انتظار می رود هزاران تن دیگر هم خانه هایشان را ترک کنند. سازمان ملل متحد گفته که کمپ الهول ظرف 24 ساعت گذشته بیش از 900 تن را پذیرفته و انتظار می رود که بیش از 3000 تن دیگر که از سوی قاچاقبران رسانده شدند و از لحاظ امنیتی طی مراحل می شوند نیز به این کمپ برسند. کمپ الهول در ابتدا با گنجایش 7500 تن ساخته شده بود ولی اکنون برای جا دادن به 50000 نفر در حال گسترش است. همچنین کمپ های در جنوب، شرق و شمال شهر موصل نیز ساخته شدند. گمان می رود که در شهر موصل بیش از 1 میلیون نفر زندگی می کنند. عملیات موصل در هفته هم ماه اکتبر آغاز شد و از آن زمان تا به حال نیروهای عراقی و جنگجویان کردی کنترل چندین قریه را به دست گرفتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه پس از 7 شنبه به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 قابل شنیدن است. نوبت رسید به پخش دو برنامه‌ای که قبلا در موردش برایتان گفتیم. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم پنجشنبه خوش برایتان می‌خواهم.
من نو احسا دارم، نه زور دارم، چی چی؟ من خانه
اینجا باشنم، ملد درد مادرم هست، ای درد پدرم هست.
سلام شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل باشندگان ولسوالی قلماچ که میگویند با اثر نامنی ها بیجا شده و بدون داشتن امکانات و سرپناه به یک دشت پناه بردن. این باشندگان میگویند که از مدت 6 روز که جنگ در منطقهشان شدت گرفته است خانه هایشان را ترک کرده و حکومت نیز در قسمت رسیدگی به مشکلاتشان توجه نکرده است. یکی از این بیجا شدگان با برنامه در جستجو انصاف تماس گرفته و خواهان رسیدگی به مشکل بی سرپناهی و گرسنگیشان از سوی حکومت گردید.
نام من خاکرنگ است، از ولسوالی قلماچ برای شما صحبت میکنم. اینجا به قلماچ خیلی دربدری است، مردم هم از جای بدر شده، رابطه به سر سارا نشسته است، تکوتوک زیاد است، رپوتروف زیاد است. از این صدای ما هر جای میشنوی باید به این قلماچ آرامی شوید.
چه وقت میشه که شما از خانه تان بجای شدیم؟
5-6 روز میشه که از جای بدر شدم.
کل مردم خانه را ایلا کده؟
کل مردم خانه را ایلا کده. هیچ کس امی طالبان هیچ کس نمیمونه که با خانه خود میره، دولت هم نمیمونه. امی خانه همه ویل است. ما مردم دشت خاتون هست سارا ششتم.
شما چند فامیل هستی که از این منطقه بجا شدین از خانه تان و جنگ حالا در قلماچ ادامه داره؟
ما جنگ خیلی ادامه داره. ما خودم فامیلای ما خیلی زیاد است، خانه ها زیاد است، همه بدر شده. ما خودم دانه پرستیم به سر سارا نشستم. هیچ نه نون نه آب، هیچ چیز برای ما سرم نمیشه. از دربدری و حوالتو خیلی دربدری خونکان زیاد شده.
در مجموع چقدر فامیل هستن در اینجا و حکومت طرفتون کسی پرسان نکرده؟
نه هیچ کس از ما پرسان نمیکنه، فقط طرف و طرف زیاد هست. اونا را میزنه. ما مردم هم از دربدر شدم به سر سارا نشستم. خیلی فامیلای ما زیاد هست. خانه شاید 300-400 خانه است که از جای بدر شده.
خب حالا فعلا در این دشت که رفتن شما چی امکانات دارین؟ خیمه، سرپناه چیزی دارین ندارین؟
والا که هیچ چیز داشته باشم، هیچ چیز ندارم، هیچ نه خیمه دارم، نه پلاس دارم، هیچ چیز ندارم. با سر سارا نشستم، هیچ چیز از صدای ما بشنوید، چیز همی اشرف غنی صاحب باشه، دیگر کس باشه، برای ما این صدایش بشنوید.
آب هوا چطور است؟ سرد است؟ گرم است؟
هوا گرم است، سرد است، هوا خیلی سرد است.
حالا شما هیچ امکانات ندارین، خشوا چطور سپری میکنه؟ روز چطور سپری میکنه؟
در بدری است، میره یک جای یک علب پلت جمع میکنم، یک جای میرم اینجا یک برای ما یک چیز پخته میکنه، اون پخته نمیشه، بیخی خیلی در بدری زیاد است.
خودتان چی میخواین؟ از حکومت چی تقاضا دارین؟
آخو خاصی ما همی هست که این جنگ قرار شد و برای ما یک پلاس، یک خیمه، یک چیز باید برای ما محصر شد و ارد نیست، چیز نیست، از گوشنگی بمردم، از خونیکه.
ما مشکل این بجا شدگان را با محمد اسلم سیاس معاون اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی مطرح کردیم. آقای سیاس در مورد رسیدگی به مشکل این بجا شدگان چنین میگوید:
ما به مسئولین ولایت مربوطش هدایت میتیم و ضمناً اینا اگر مشکلی برشان نباشه یکی دو نفر نمایندهشان به دفتر مبارزه با حوادث برن، در اونجا موضوع را به اطلاع اونا برسانن که تیم ارزیابی سریع بیایه اینا را یک ارزیابی بکنه و نیازمندیهایشان بتونیم که زودتر کمکشون
کنید. خب سیاست در مجموع خود نمیقع وقت مثلا جنگا بوده در ولایات برای بجا شده ها شما کمک کردین، این اگر در صورت که اینا مراجعه بکنن چی کمک های برای اینا توراجع شما کرده میتونید؟
تمام کسایی که از حادثه جنگ متضرر میشن نظر به نیازمندیشان امرایشان کمک صورت میگیره. مثلا اگر در فضای باز باشن خیمه به عنوان سرپناه موقت و همچنان مواد غذایی، مواد غیر غذایی و در صورتی که اینا به شکل کتلوی زندگی بکنن کلینیکات تیار سیه هم استخدام میشه که از اینا مواظبت بکنن و اگر نیازمندی به سرپناه نداشته باشن مواد غذایی و مواد غیر غذایی برشان توزیع میشه. هدف ما از ارزیابی و نموست که ما نیازمندی ها را دریافت بکنیم و مطابق نیازمندی هموطنهای
تا فعلا شما کدام راپورای از ولسوالی قرمچ به دست نوردین از این بیجا شده ها؟ چیز معلوماتی به شما نرسیده که چقدر فامیل بیجا شدن و شما ارزیابی که داشته باشین؟
از ولایت فاریاب به ما گزارشی که رسیده او ای است که دمرای کسایی که اونا بیجای شدن چی از اثر حوادث جنگ یا از اثر حوادث طبیعی امرای از اینا یک مقدار کمک های صورت گرفته، اما این دوستای ما که با شما تماس گرفتن بهتری بود که بعد اداره مبارزه با حوادث تماس میگرفتن و جریان میگذاشتن که نمی رفتن به سرعت اینا را ارزیابی و سروی میکردن و مطابق با نیازمندیشان اینا را تحت پشتی کمک ها قرار میدن.
خب صدای صاحب حال خو اینا با ما تماس گرفتن، ما صدایشان را به گوش شما رساندیم. در حال حاضر شما به خاطر حل مشکل از اینا چی همکاری کردن میتونه؟
ما با ولایت وظیفه میتونم که ریاست مبارزه با حوادث ولایت تیم تکنیکیش بره اینا را ارزیابی و سروی بکنه، نیازمندیهاشون در نظر گرفته امروشون همکاری بکنه.
خب یعنی اگر شماره تلفنتون را برای خود از اینا بتیم تماس بگیرن ان شاء الله همکاری میشه امروشون؟
حتما 02210 45 58 و 59 این دو شماره حالات اضطراری ماست که هر موقعی شب روز در زمانی که کسی مشکلی داشته باشه شما همین نمره را همین دو شماره را اعلان بکنین و هر کسی که مشکلی داشته باشه در هر تایم شب و روز با این دو نمره تماس بگیره، حتما براش پاس میکنن و نمو مشکلاتشون را یاد داشت میکنن با ما شریک میسازن و مسئولین هدایت بکنیم همکاری کنن.
در این بخش برنامه توجه کنین به شکایت یکی از باشندگان ولایت پکتیا که مشکلش را این گونه با برنامه در جستجوی انصاف رادیو آزادی مطرح کرده است.
علی جان نام دارم، قصی تخلص میکنم از ولایت مرکز ولایت پکتیا گردید با شما هم صحبت هستم. ما چارنوالیم با تقاید نظامی سم مشکل مییست که ده ما از سال جاری سپری شده باور شده که در مدت ده ما پول فیزیکی با بودجه و با تخصیص موجود بوده ولی مرا معاش مکست تا امروز نداده. هر قدر که مراجعه میکنم امروز به سبا میپردن معاش ما نمیتن. امیالیم پول فیزیکی بودجه و تخصیص موجود است. در می هفته پیش رو 4 دفعه با مردم واسطه ساختیم روان کردیم که پول ما را بتن، امروز به فردا کده پول ما نمیتن. دو ما از معاش وقت معاش ما سپری شده معاش ما نمیتن. مشکل ما اینم نیست.
ما در برنامه های بعدی تلاش خواهیم کرد تا مشکل این سارنوال متقاعد را نیز با مسئولان در میان گذاشته و رای حل را برای آن دریافت نماییم. این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که براتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محل ادارات دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس برنامه 0729-829-013، تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش میکنیم. حقوق زنان از گاه دین مبین اسلام، ازدواج های اجباری و زیر سن، تجاوز بالای اطفال از سوی به اصطلاح ملاها و در کل سطح پایین دانش دینی تعداد از علمای دین موضوعات هستند که در مصاحبه اختصاصی با محترم فیض محمد عثمانی وزیر محترم ارشاد حج و اوقاف بحث میکنیم که توجه شما را به او معطوف می‌داریم. جناب وزیر صاحب تشکر لطف.
سلام باشید.
جناب وزیر صاحب، آغاز مصاحبه را از موضوع حقوق زنان است و متاسفانه سوء استفاده بزن میشه و دین وسیله قرار میتن. موضوع فرخنده بود و موضوع تعویض نویسا بود که دو سال قبل شما آغاز کردین وزارت حج و اوقاف. این موضوع در کجا رسید؟ دیده میشه در بعضی نقاط شهر کابل که لوایح وجود داره که تعویض نویسی است و به صورت بسیار آشکار کار میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. حادثه فرخنده بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی و آغاز کار مد وزارت ارشاد حج و اوقاف یک نقطه عطف بود، مخصوصا در ایجاد تحول و دگرگونی در برداشت های دینی در بخش حقوق زن و مسائل مربوط به زیارات و تعویض نویسی. و محض ای که او حادثه رخ داد، ما را هم واداشت که موضوع را جدا بررسی بکنیم و اتفاقا پیش از اینکه ای حادثه رخ بده، ما وقتی با کار آغاز کردیم در جلسات رهبری یکی از مهمترین آجنده های ما بررسی وضعیت تعویض نویسا بود که ما در نو روی دست گرفته بودیم که این حادثه رخ داد. بعد از او کمیسیون تعیین شد و بسیاری از افراد استفاده جو را که در مرکز شهر فعالیت میکردن شما حالی نمیبینین، یا کسایی بودن که با آسانی کسی را پس کردن نمیتونست، از احساسات دینی استفاده میکردن، مردم را تهدید میکردن که اگر شما ما را غرض بگیرین جنا را به جانتان روان میکنیم، شما را سحر میکنیم، جادو میکنیم و میترساندن. اما این کمیسیون تانست که تمام ایاره جمع بکنه و ده ها دوکان در نواحی مختلف شهر کابل بسته شد و در سال دوم کاری این کمیسیون کارش ادامه داد و ما یک طرز العمل هم ساختیم. طرز العمل به این معنا که کسایی که میخواین در چوکات شریعت تعویض مشروع را و دم و دعای مشروع را ادامه بتن در این بخش کار بکنن و باید بر اساس اینمی معیارهایی که ما برشان وضع کردیم کار بکنن. سحر، جادو، رمالی، فالبینی قطعا در دین ما حرام است و ما هرگز اجازه نمیتیم و خواهش ما از هموطنای عزیز ما ایست که و ما را همکاری بکنن و نروان به پیش قسم مردم. این فعالیت شروع شد.
ولی وزیر صاحب فکر نمیکنین بر مردم یک کم آگاهی بسیار طولانی ضرورت است؟ و کسایی که شما گفتین که از سر کوچه و بازار و دکانشان مسدود شده، کسایی بوده که بسیار به سطح پایین بوده و به اصطلاح خودشان نفقه روز و شب خودشان را تامین میکردن، ولی کسایی که واقعا تعویض نویسی و سوء استفاده میکنن از دین، اونها پابرجا است.
یعنی یک تعدادی بدون شک کسایی هم بودن که مقاومت کردن در مقابل ما و هنوز هم بعضی هستن که زور ما برشان نرسیده. یعنی ما هنوز او قوای قهریه خود به حد کافی هم استفاده نکردیم. خواستیم از در مسالمت، از در توصیه پیش بریم، از نیروهای امنیتی خودم کمک گرفتیم و ما را در این بخش همکاری کردن، ولی در یگان موارد چند نفری هست که او از نواحی مختلف از جانب افراد و اشخاص مختلف خواستن بالای ما فشار هم بیارن و تهدید هم کردن کارمندای ما را و همکارای ما را. اما ما دیجا ان شاء الله این فعالیت‌های خود ادامه میدیم و مهمتر از او از مردم، قسمی که شما اشاره کردین، بدون شک بالا بردن سطح آگاهی مردم نقش اساسی را در ایجاد داره. ولی در جامعه‌ای که سطح سواد و تعلیم هم پایین است و مردم گاهی باور میکنن به این فریب ها و گاهی هم فریب یک سلسله اعمال ظاهری این مردم هم میخورن و فکر میکنن که واقعا بعضی چابکی های دست است، بعضی تلقین های روانی که ظاهرا کمی تاثیر هم میکنه، او را که مردم میبینن باز به یا باورمند میشن.
شما وزیر صاحب از تهدید یادآوری کردین. تهدید به چی هدف و اکسل عمل شما چی بوده؟ تهدید به او سطح بالا است که شما مثلا خاموش اختیار میکنید؟
نه، گپ خاموش اختیار کردن نیست. یعنی گپ ایست که ما نمیخوایم که خدای نخواسته در اوجه یک جنگ و درگیری رخ بده. وقتی که همه هیئت ما میره در مواردی طلا کشیدن به جان ازیا. مثلا یک نفر یک کانتینر در کوچه مانده، حالا ما میخواهیم که او را از اوجا پس بکنیم. دقیق قسم موارد مزاحمت ها شد و همکاری جدی که لازم بود نشد از طرف یک تعدادی، ولی ما اینا گفتم میتونم که یعنی 99% این پروسه موفق است، نه تنها در شهر کابل بلکه در تمام ولایات.
این خب به عنوان یک جرم باید پنداشته شود. در قانون جزای افغانستان پیش بینی شده شما کوشش کردین که هم شامل بشه؟
بله، ما یکی از مقرره هایی که در اولویت کاری خود گرفتیم مطرح کردن این مسئله و داشتن یک مقرره در این بخش است که حتی در مواردی بدون شک کارمند رسمی یک وزارتخانه در هماهنگی با نیروهای امنیتی، با نیروهای کشفی، وقتی میخواهد جلو یک پدیده ای را که به مردم ضرر میرسانه بگیره و از جانب مقابل مقاومت نشان داده میشه و او اگر دست به سلام میزنه زورگویی میکنه، خود از این بدون شک جرم است. اغفال مردم این در قانون آمده جرم است، ولی ما میخواهیم مشخصتر در این موارد نکات جرمی را تثبیت بکنیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. موضوع دیگه که میخواهیم بحث بکنیم موضوع ازدواج های اجباری و زیر سن است. متاسفانه در افغانستان افزایشان پیدا کرده و تا حد جلوگیری هم شده، قضایی وجود داره، ولی ازدواج نکاح یک از گپای بسیار عمده در ازدواج است و نکاح کسی که عقد میکنه او یک عالم دین است و یا ملا باید باشه و یا یک کسی که وارد باشه در دین، بدون از اینکه اونا نکاح عقد نکنن ازدواج صورت نگیره. تا چه اندازه وزارت حج و اوقاف موفق شده تا جلوگیری بکنه و از کسایی که مثلا عقد نکاح میکنن اونا رو به مجازات برسن؟
در مسائل مربوط به حقوق بشری، باز مخصوصا حقوق زن و این قسم عنعنات ناپسندی که در کشور ما از سالها به این طرف رایج است، کاری که این وزارت در بخش ارشاد انجام داده در حد توانش تدویر سمینارهای مختلف آگاهی دهی بوده، سمینارهای مختلف با علما از ولایات مختلف. ما سالانه چندین سمینار در این بخش داریم، این یک کار ما. کتابها در این بخش تدوین شد و دیدگاه های فقهی و فتاوای علما و شرط و شرایط ازدواج این در اختیار علما قرار گرفت، در اختیار خطبای ما قرار گرفت. و موضوعی بسیار مهم، شما میفهمین که مساجد یکی از مهمترین تریبون هاست، در سخنرانی های روزای جمعه بسیار سریع مسائل تاکید شد. ولی ما میخواهیم عرض بکنم که عقد بسته کردن عقد یک بعد قضیه است، در اینجا والدین، پدر و مادر او دخترک و دیگه کلانای قومی، خیش و قوم، یا هم نقش بسیار عمده و اساسی را دارند و بدون شک حال یک ذهنیت ایجاد شده در جامعه ما. کسایی که با وجود اینقدر کمپاین ها و تبلیغات ها بر جلوگیری از ازدواج های پیش از وقت دست به این کار میزنن، مخفیانه این کارها را انجام میتن و خوشبختانه بسیار کم شده و اینمی حراس و ذهنیت هم ایجاد شده اگر کسی این عقد بسته بکنه مورد پیگرد قرار میگیره.
ارتباط میگیره به این موضوع در قسمت دانش دینی بعضی از ملا امام صاحب ها است. متاسفانه به اون اندازه که توقع برده میشه در عالم دین، در این قسمت وزارت حج و اوقاف چی برنامه‌ای داره؟
برنامه‌هایی که برای ارتقای ظرفیت یک تعدادی از علما که در روستاها هستند، در مناطق دوردست هستند و سواد کافی ندارند، فارغ مدرسه دینی نیستند و تحصیلات عالی دینی ندارند، صرف با حفظ بعضی آیات و گپای ابتدایی فقهی از روی مجبوریت به خاطر نبود عالم با ظرفیت و عالم جید او امام شدن، اول خو کار ما ایست که این قسم مردم از طرف خود این قسم اماما از طرف خود مردم انتخاب میشن. امامای مساجد ما با پیشنهاد مردم و مقتدیا به وزارت تعیین میشه، یعنی از طرف دولت کدام اعمال فشار هرگز در این بخشا صورت نگرفته. ما چه تدابیر داریم؟ ما تدابیر ما ایست که تشویق میکنیم ای علما به ادامه تحصیل بپردازن، لیسانس بگیرن و به مدارس دینی بروند. ای کار هم صورت گرفته، ای تحصیلات برشان فراهم شده و بعد از اون ما سمینارهای ارتقای ظرفیت داریم و در طی چند سال گذشته بر علاوه سمینارهای پراکنده مختلف ما کورس‌های دو هفته‌ای برای 20,000 نفر از علما داشتیم.
بسیار تشکر جناب وزیر صاحب. یکی از موضوعاتی که متأسفانه متاسفانه در افغانستان رقمش یا قضایش بسیار زیاد شد، افزایش پیدا کرده. تجاوز است به اطفال، قضایش داریم، نمونایش که شما هم حتما در جریان هستید. متاسفانه به اصطلاح به نام ملا از او سو استفاده میشه و این یک انعکاس بسیار منفی به سطح جهان و استفاده دین است توسط بعضی اشخاص. در این قسمت چی تدابیر شما گرفتین؟
در این قسمت بازم به خاطر روشن شدن اذهان میخوام عرض بکنم، تاکید میکنم که ما هر کسی را که ریش میمانه، لنگی میمانه و او را به نام ملا شناخته میشه، ما او را ملا نمیگیم. بسیاری از یعنی ما وقتی که می هیئت بررسی کننده ما بر جلوگیری از تعویض نویسی میرن بررسی میکنن، مثلا گاهی ما افراد متقاعد از رشته های دیگه، از مسلک های دیگه را برخوردیم و میخوایم میره عرض بکنم خدمت شما که ما به هر کس ملا گفته نمیتونیم. ایا کسایی هستن که از نام ملا استفاده میکنن
ولی به خاطر جلوگیری از
به خاطر جلوگیری از بله نقطه بسیار مهم است که ما میخوایم اول یک آگاهی دهی را در سطح مردم ما شروع کردیم توسط علما که یا یک تعریف واقعی را از عالم دین به مردم بتن و به مردم بگوین که اولادایشان به پیش هر کس روان نکنن و تا زمانی که مطمئن نشدن در این بخش کارها صورت گرفته و دیگر در بخش شناسایی با علما و ثبت و راجستریشن مساجد و آگاهی از وضعیت علمی علما هم ما یک پروسه را روی دست داریم که امیدوار هستیم که انشاءالله بخیر آیسته آیسته این پروسه تکمیل شود.
بسیار زیاد تشکر.
سلام علیکم استاد، بخیر باشین.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، شما صحبت های جناب وزیر صاحب شنیدید که به موضوعات سبب نگرانی شهروندان افغانستان شده بود، پاسخ گفتن و اینکه در آینده چی برنامه‌ای دارن هم با ما شریک ساختن. اینکه تا چه اندازه توفیق نصیب وزارت ارشاد اوقاف بشه مرور زمان با آن جواب خواهد داد. تا برنامه بعد، بدرود.
شب به خوابونه تو ندیدی سوز آه سرد ما را